من یه نوه دارم.
بفرمایید.
بعد این با اسباب بازیش بازی نمیکنه، با کامپیوتر اینا اصلا دوست نداره. بعد دوست داره با بزرگترها بازی کنه. بعد این با مهارت دروغ میگه. بعد ما نمیدونیم این دروغاش تخیلیه. راست و دروغشو نمیفهمیم.
چند سالشه؟
اصلا نمیدونیم باید چجوری برخورد کنیم. یعنی رفتار کنیم ما.
چند سالشه؟
الان 7 سالشه. سال اول داره میره مدرسه.
میره در اول درسته.
بله.
بسیار. تنها فرزند خانواده هست؟
بله.
بسیار خوب. جمعه ترشون سوالی نداریشون.
بعد میخواستم ببینم که این دروغ گفتن اکتسابیه یا ذاتیه؟
بله.
دست شما درد نکنه.
خیلی متشکرم، سوال داشتید؟
خدا
متشکرم. خواهش میکنم، در پناه خدا باشید. انشالله از طریق رادیو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. یکی این که علاقه نداره با اسباب بازیش بازی بکنه، بلکه دوست داره بزرگترها بازی بکنه. و یکی همون بحثی که درباره تخیل و دروغ، حالا سوال اول رو بفرمایید که چه پاسخی داره.
در باره اسباب بازی شاید مهمترین نکته‌ای که ما باید بگیم اینه که اسباب بازی باید خودش جذاب باشه برای بچه ها. البته جذابیت به معنای رنگ و لعاب اسباب بازی نیست. جذابیت به معنای اینه که بتونه فرزند ما با اون اسباب بازی بازی بکنه، متناسب با سنش، متناسب با نیازش. لذا امروز ما خیلی از اسباب بازی های موجوده در قفسه های فرزندانمون وقتی نگاه میکنیم اسباب بازی مناسبی نیست.
شون مثال هم زدن، گفتن کامپیوتر فکر میکنم برای این سن مناسب نباشه.
بله، یا فرمودن بله با اسباب بازی یا کامپیوتر. خب شما ببینین مثلا اسباب بازی های موجود چطوره، اون حس کودکانه فرزندان ما رو نمیتونه بهش پاسخ مثبت بده.
بله.
به طور نمونه من میخوام عرض بکنم، مثلا شما ببینید وقتی ما فرزندمون میریم یه دونه از این ماشینای شارژی براش میخریم، خب پول زیادی هم ممکنه بدیم، ممکنه رنگ و لعابی هم داشته باشه، ممکنه حتی تو نگاه اول فرزندمون بگه من همین رو میخوام، اگه براش نخریم بهانه گیری کنه، گریه بکنه، ناراحتی بکنه، ما میخریم براش میاریم. پدر مادر بعد از مدت میگن نمیدونیم ما این همه پول دادیم، هزینه کردیم، ولی مثلا 2 روز باهاش بازی کرد گذاشت کنار، دیگه دنبال اون نیست. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون ماشین شارژر بزرگ نمیتونه نیاز ای رو برطرف کنه. این کودک ما نیاز به جنب و جوش داره. خب این ماشینی که بشینه پشتش یه پاشو فقط بذاره رو پدال گاز یا بذاره گاز بده، خب این نیاز جنب و جوشیه، اون رو رفع نمی‌کنه. مثلا ببینید همین بچه‌ها میشینن، گهگداری ما هم دیدیم مثلا بیرون تو خیابون تو پارک، می بچه میشینه پشت این ماشین شارژر، هی خودش هم تکون میده که ببینید شاید این تندتر بره. خب اون نیازش به اون جنب و جوش است. مثلا ببینید اونجا هم که میشینه بعد یه مدت میبینه نه این من داره خیلی آرام حرکت میکنه، میذارتش که من میگه خودم بدوام بهتره. ببینید این اسباب بازی نمیتونه نیاز او رو برطرف بکنه. عمده اسباب بازی های فرزندان ما اینطوره، یا بخشی از اسباب بازی ها متناسب با سن فرزندانمون نیست. من بذارین یه تعریفی رو از بازی الان برای شنوندگان محترم داشته باشم تا ببینیم ما برای این بازی باید چه اسباب بازی رو فراهم بکنیم.
بله.
نگاه کنیم، بازی یک فعالیت هدفمند فکری یا جسمیه که به صورت فردی یا گروهی هم انجام میشه و کودک ما و فرزند ما از اون لذت میبره و او رو اقناع میکنه این فعالیت. شما نگاه کنید یه مثالی رو من براتون بزنم. یه موقعی ما این حاشیه فرشایی که تو خونه هست، مثلا یه جاده‌ای که خب در یک محیط خدمت شما عرض کنم مربع شکل یا مستطیل شکل قرار داره، ما یه موقعی به فرزند میگیم مثلا مادر جون بیا رو این بدو. خب نگاه کنید، ولی بچه‌ها اینو علاقه نشون نمیده. بعد میگیم خب این فعالیت جسمی که هست، فردی هم که هست، میگیم بله، هدفمندم که توی محیطی داره میدوه، میگیم این 3 تا شرط رو داره ولی شرط 4 نداره. خب این لذت نمیبره از این. بچه ها از چی لذت میبرن؟ از اون چیزایی که بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. ممکنه ما زورم بهش بیاریم یا اصلا تنبیه باشه برای او به جای تفریح و بازی. لذا اسباب بازی بچه های ما باید اینطور باشه، یعنی بچه ها وقتی باهاش بازی میکنن لذت ببرن. امروز خیلی از اسباب بازی که در اختیار فرزندان ما هست ازش بچه ها لذت نمیبرن. میدونین چرا؟ چون میانگین استفاده از اسباب بازی ها امروز در بین بچه های ما خیلی کمه. بچه ها با بعضی از اسباب بازی ها کمتر از 5 دقیقه بازی میکنن. یا موقعی در خارج از استودیو با خود حضرت عالی صحبت بود، یک مثالی رو فرمودید که ما یه سری بازیهایی هست که بازیهای سنتی و بومی و ملی ما هست، جمع‌آوری کردید و یه صحبت مثلا شما یعنی همونا واقعا بچه‌ها نیازشون رو برطرف می‌کرد. مثلا یه بازی مثل هفت سنگ
خرجی هم نداشت.
بله. هم خرج نداشت، هم که مثلا می‌دیدیم بچه‌ها خب هدفمند بود، تمرکز رو بالا می‌برد، فعالیت بدنی داشت، به صورت گروهی بازی میشد و بچه هم لذت میبردن ازش. بازی هفت سنگ یه موقعی چند ساعت بچه ها اون گروه وای میستادن بازی میکردن. خب این معلومه اون بازی مناسب فرزندان ما هست. یا بازی هایی من یادمه خب تو مدارس بازی مثل زو بازی میکردن. خب شما این زو همه زنگ های تفریح بچه ها میومدن بازی میکردن همین بازی رو. خب معلوم لذت میبرن که ادامه میدن به این بازی. پس من میخوام بگم که اگر گاهی اوقات ما میبینیم بچه هامون با اسباب بازی هاشون بازی نمیکنن، بدونی چون اسباب بازی الان براشون لذت آور نیست، دنبال وسایل بازی بگیم ولو ساده که بتونن از اون لذت ببرن و قطعا هم میتونن ارتباط و خوبی هم با اون بازی برقرار بکنن. گاهی اوقات هر بازی های فکری رو ما در اختیار بچه هامون میذاریم، هزینه هم میکنیم. یعنی الحمدلله امروز پدر مادرها برای تربیت های بچه هاشون گاهی اوقات حتی خوب پول خرج میکنن، ولی مشکل ما اینه که گاهی اوقات این پول رو نمیدونیم تو چه مسیری هزینه بکنیم.
بله،
یه مثالی من براتون بزنم. گاهی اوقات هر بچه های ما خب پازل یک بازی جذابه، امروز تو دنیا میبینیم که علاقه مندن و انواع پازل ها، گاهی اوقات پازل های حتی مثلا هزار تیکه تو سنین نوجوانی و جوانی حتی بزرگسالی میشنن سرش و ساعت ها وقت میذارن پازل ها رو کنار همدیگه بذارن، تمرکز رو افزایش میده و ویژگی های دیگه هم داره. خب ولی امروز ما ببینیم بچه های ما تو سنینی که اصلا سن بازیشون هست و بازی های فکری هم یه نوع بازی هست نمیشینن بازی کنن. به نظر شما چرا؟ چون از اول ما این بازی فکری رو به شکل صحیح و روال صحیح در اختیار او قرار ندادیم. اومدیم برای یه بچه ای که 3 سالش هست یه پازل 20 تیکه خریدیم گذاشتیم مقابل، او وقتی میریزه به هم نمیتونه، چون هنوز به اون قدرت تحلیل و تمرکز نرسه بتونه اینو حلش کنه. و از همون اول دیگه از این پازل بدش میاد، چون آدم ها وقتی که کاری رو نمیتونن انجام بدن گهواداری میبینیم نسبت به اون دلسرد میشن و دیگه انجام نخوستن. این حالت توی سنین کودکی بیشتره، خب دیگه بازی نمیکنه، جمعش میکنه. اون وقت تو سنی که باید بشینه پازل بازی بکنه، مثلا 5 سالگی 6 سالگی پازل های 10 تیکه 12 تیکه، چون اون پیشینه ذهنش نسبت این بازی منفیه دیگه نمیشینه سراغ این اسباب بازی. لذا نگاه کنین، من یک بار دیگه یادمه در یک از برنامه های پرسش و پاسخ که قبلا پخش میشد اونجا عرض کردم به شنوندگان محترم، مثلا این که ما میریم یه موقع سیسمونی برای بچه ها متعیه میکنیم و بخش از این سیسمانی فرزندانمون اسباب بازی اشتباهه. چرا؟ چون گاهی اوقات اون مادر بزرگی که داره اینا رو میخره تا دوره نوجوانی بچه رو میبینه توی این اسباب بازی ها، بعد اینا رو ما میایم میچینیم توی این کمد جلوی او، اون بچه از موقعی که راه میفته دوست داره از اینا استفاده کنه، ولی هر کدوم اینا رو میاره میبینه توانایی بازیش رو نداره. لذا چیکار میکنن این بچه ها؟ بعد میبینیم که توی کابینت ها با قابلمه های خونه بهتر میتونن بازی کنن. بذار به جایی که با اسباب بازیش بازی کنه داره با قابلمه مادر توی آشپزخونه بازی میکنه.
یعنی از همون اول جذابیتش رو براش از دست میده اون
بله
بازی
رو. میده بله. حتی یعنی نگاه کنین هر ما یه اصلی رو در تربیت داریم، تداعی کننده ها. تداعی کننده ها یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی که یک رفتاری رو یک کاری رو برای اولین بار انجام بده اگر براش خوشایند باشه ادامه میده، این رو دوست داره ادامه بده. ولی اگر یک نقطه منفی تو ذهن او ایجاد بکنی هر دفعه میره سمت این کار دستش به اون کار نمیره، میذاره کنار. بذار خیلی مواقع بچهای ما همینجورن که یه اسباب بازی از ابتدا نتونسته خوب باش ارتباط برقرار کنه بازی بکنه از اون زده میشه، لذا میذارتش کنار دیگه بازی نمیکنه. من یه مثال دیگه هم بزنم با اینکه میدونم وقتم کوتاه هست. مثلا نسبت به نقاشی بچه‌ها من یه سوالی از حضرت عالی داشته باشم. به نظر شما پدر و مادرهایی که نقاشی بلد نیستن فرزندانشون بهتر نقاشی میکشن، یا پدر و مادرهایی که خدمت شما هستم که خوب نقاشی بلدند قطعا پدر مادرهایی که خوب نقاشی بلد نیستن بچه هاشون نقاش های بهتری میشن. میدونین چرا؟ چون از همون ابتدا وقتی بچه قلم و خودکار و دفتر رو میاره پیش مادر نقاشش که نقاشی بلده، مادر همه هنرش رو روی این برگاه های نقاشی پیاده میکنه. این نقاشی قشنگی میکشه، کوه میکشه، رودخونه میکشه، پرنده میکشه. خب بچه کوچیک ما مثلا 2 سال و نیمش یعنی تو مرحله خط خطی کردنه، نمیتونه. وقتی اون نقاشی مادر رو میبینه اصلا اعتماد به نفسش از دست میده، دیگه نمیره سراغ نقاشی، دلو میذاره کنار. چرا؟ چون تداعی کننده منفی شد. یعنی اول وقتی مداد دستش گره قدرتش در حد خط خطی کردنه، ولی دوست داره مثل مادرش نقاشی بکشه، چون نمیتونه دیگه سراغ نقاشی نمیره. ما خیلی نسبت به این تداعی کننده ها اهمیت قائلیم، میگیم باید همیشه سعی کرد مرحله به مرحله، گام به گام، بچه ها رو متناسب با رشدشون در معرض امکانات قرار داد، بیش از رشدشون و تواناییاشون در معرض امکانات قرار ندیم، چون ممکن اون دلزدگی رو ایجاد کنه و دیگه اون علاقه نسبت به بازی کردن، نقاشی کشیدن و حتی سایر امور، حتی گاهی اوقات حجاب. یعنی ما اگر حجاب بچه‌ها رو زودتر از سنشون ازشون بخوایم، چون تواناییش رو ندارن، از همون اول این حجاب براشون سخت میشه.
بس خلاصه پاسختون سوال اول این خواهر این شد که اسباب بازی هایشون مناسب برای ایشون نیست، نیاز ایشون رو به تحرک برآورده نمی کنه. این که علاقه دارن با بزرگترها بازی بکنن، چون بازی با بزرگترها معمولا با جنب و جوش همراه است، به این دلیل دیگه غالبا. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. فرصت جدید تهیه کننده محترم برنامه بگیرید و بعد بخش دوم سوال ایشون رو پاسخ بدیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خواهش نمایندگی که سوالشون رو مطرح کردن، این رو هم پرسیدم که ایشون قوه تخیلش احتمالا خیلی قویه، دروغ میگه، ما نمیدونیم حالا این کجاش دروغه کجاش قوه تخیله. بفرمایید که پاسختون به این سوال چیست؟ البته یکی از شنوندگانم پشت خط هست، این رو کوتاه بفرمایید که به سوالش نادرید.
اول من یه بخشی رو پایان سوالش رو مطرح کردم که آیا دروغ ذاتیه، اکتسابیه، چیه؟ من این رو عرض بکنم که دروغ ذاتی نمیتونه باشه، اکتسابیه. و معمولا ما میگیم دروغ اون محیطی که انسان درش قرار میگیره، گاهی اوقات آدم رو منجر به دروغگویی میکنه.
بله.
یه مثال بزنم، یه موقعی فرزند ما دیر میاد منزل، همین که مقابل اون میستیم با اخ ناراحتی کجا بودی تا حالا این سوال رو ازش میکنیم، خب من که بگه داشتم بازی میکنم، دواش میکنه مامانش. یعنی اولین چیزی که به ذهنش میرسه دروغ به مادرش بگه که مادر دعوا نکنه. ببینید خود محیط عامل دروغگویی فرزند میشه. تازه من میخوام بگم که باید پدر و مادرها دقت تو این موضوع رو داشته باشن. گاهی وقتا سوالهای بیش از اندازه بچه ها رو منجر میکنه که دروغ بگن. گاهی وقتا ترس از والدین منجر به این میشه که بچه ها دروغگو بار بیان، دروغ بگوین. گاهی اوقات توقع بیش از اندازه از فرزندان منجر میشه که اونها دروغ بگن. مثلا مادر میگه من انتظارم اینه تو بالاترین نمره رو بگیری تو امتحانت، خب اون میره نمرش پایین میشه، میاد تو خونه اولین چیزی که میگه نمیدونی چه نمره ای گرفت. مادر میگه ورقش چی شد؟ هیچی، ورقش هم مثلا گم شد. خب ببینی راحت، چون انتظار والدین از فرزند بالا منجر به دروغگویی فرزند میشه.
بله.
اما تو این سنین 6-7 سالگی آیا دروغ ها دیگه رنگ و بوی واقعی پیدا میکنه یا تخیلاته؟ بخشیش ممکنه تخیلات باشه، ولی از 6-7 سالگی به بالا دیگه بچه ها اون عکس‌العمل های نسبت به محیط رو نشون میدن. یعنی اگه بفهمه کسی دروغ با راستگویی او ناراحت میشه، دروغ میگه که او رو خوشحال بکنه. لذا رفتار والدین و رفتار محیط، معلمین، پدر بزرگا، مادر بزرگا با بچه ها خیلی مهمه که بچه ها رو دروغگو بار نیاریم. یه نکته دیگه، بچه ها گاهی اوقات دروغ رو تقلیدی میگن. مثلا ما یه گاهی اوقات از بعضی از برنامه های تلویزیون انتقادمون همینه، مثلا اون مجری میاد برای برنامه کودک هم داره برنامه اجرا میکنه، میخواد به بچه ها بگه بچه ها دروغ نگید، 10 تا دروغ میگه خودش که بگه این دروغ ها بده تو قالب یک نمایش کوتاه، که مثلا آخر سر بگه آره دروغ میگیم بهش. ما میگیم این اشتباهه، شما با همین روشتون دارین دروغ رو به او یاد میدید. یعنی ممکنه تو ذهن بچه این اصلا ایجاد نشه که اینجوری هم میشه دروغ و لذا ما آموزش و دروغ رو بهش دادیم، در صورتی که نیت ما خیر بودا، می‌خواستیم بگیم دروغگویی بده. لذا چون بچه‌ها تقلیدگر هستن، لذا محیط گاهی اوقات ممکنه منجر به این بشه که بچه‌ها دروغگو هم باشن. لذا رسانه گاهی اوقات عامل این تقلیدگری بچه‌ها هم، گاهی اوقات خود والدین. مثلا اون مثال مشهوری که دیگه از قدیم ما هم بچه بودیم میشنیدیم که میگفتن که مثلا مامان گوشی فلفو ور میداره، از بیرون زنگ زدن بابا هست یا نه، بابا میگه بگو نیستم، مادرم میگه، این بچه هم داره مشاهده میکنه، یعنی اینجا داره دروغگویی رو یاد میگیره تو این محیط. این رو هم بعد انشالله پدر و مادر نسبت بهش دقت داشته باشه.